بسم الله الرحمن الرحیم. 97 سمینار علمی با موضوع حلقه مفقوده در زنجیره تفسیری غرب اسلامی با ارائه جناب آقای دکتر روح الله محمدعلی نژاد، سه‌شنبه 1 شهریور ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بالله نستعین. با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوارم جناب دکتر لسانی فشارکی و اساتید بزرگوار حاضر در جلسه و همینطور امروز رو که به نقلی روز شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام هست، خدمت همه عزیزان بزرگوار تسلیت عرض میکنم. مراد از غرب اسلامی در بحثی که ما امروز انشاءالله خدمت شریفتون خواهیم بود محدوده است که ما به عنوان شبه جزیره ایبریا در واقع او رو شناخته ایم و امروزه ازش به عنوان کشور اسپانیا یاد میشه، محدوده ای که بعد از فتح اسلامی یا به تعبیر صحیح در بعد از بیداری اسلامی که در اونجا رخ میده به عنوان اندلس ازش یاد شد. اندلس به واقع یک استان بود در محدوده شبه جزیره ایبریا که وقتی محل حضور مسلمان ها واقع میشه به اون محدوده حضور مسلمان ها اندلس اطلاق شد که رفته رفته این استان توسعه هم داده شد و قریب 7 قرن ما شاهد تمدن اسلامی هستیم در این بلاد که خب محل رحله های علمی اندیشمندان بزرگی بوده در طول اون 7 قرن در حوزه های مختلف از علوم عقلی و علوم نقلی. نکته حائز اهمیت اینه که ما در طول این 7 قرن در این محدوده جغرافیایی شاهد ظهور مفسرین بزرگی هم هستیم. قریب 8 مفسر در محدوده اندلس میشه در واقع ازشون یاد کرد که تا پیش از در واقع این تحقیقی که عقیر میخوام امروز خدمتتون ارائه بدم 7 مفسر به خوبی شناسنده شده بودند، از جمله جناب بقی ابن مخلد، مکه ابن ابی طالب قیسی، ابو بکر ابن العربی، قاضی عبدالحق ابن عطیه یا همون ابن عطیه، ابو عبدالله ابن فرح قرطبی، محمد ابن جزی الکلبی و ابو حیان اندلسی. 8 حلقه از در واقع این زنجیره تفسیری اندلس شخصی است به نام جناب ابوالحسن علی ابن احمد الحرالی الاندلسی که در مورد ثبت و ضبط نام این مفسر ارجمند اختلاف نظرهایی وجود داره. برخی ها حرالی ثبت کردن، برخی ها حرانی هم حتی در واقع گفتند که خب قول ضعیفی است حرانی و اون که در واقع ما به ازای تحقیقی که صورت گرفته قول صحیح تری به نظر میاد حرالی هست که منتسب هست به محدودهی به نام حراله در واقع جنوب اونجایی که ما امروز به عنوان اندلس ازش یاد میکنیم. توفیقی که خدای متعال به این کمترین داده بود در خصوص معرفی جناب حرالی، خب یک چند مقاله ای هست که من ارائه دادم تا کنون از ارائه در واقع مبانی و روش تفسیری جناب حرالی اندلسی گرفته تا رحیافت تفسیری جناب حرالی اندلسی در نظریه فهم قرآن و همینطور آرایی که ایشون ذیل در واقع آیات قرآن به صورت آرای خاص و آرای متمایز از دیگر مفسرین ارائه داده بود. جناب حرالی در واقع متولد مراکش هست ولی بزرگ شده اندلس هست. رحله‌های علمی متعددی داشت مثل دیگر در واقع بزرگان اسلامی که ما در اندلس سراغ داریم، همونقدر که اندیشمندان بزرگ اسلامی از شرق عالم اسلام متمایل بودند و دعوت هم می‌شدند به سمت غرب اسلامی، از اون سو هم بسیار این آتش وجود داشت که اندیشمندان بزرگ اسلامی از اون سمت هم به سمت شرق سفر کنند و اون کعبه آمالشون رو در واقع زیارت کنند و به خانه خدا مشرف بشند. و جناب هرالی جزء اون دسته از اندیشمندانی است که به شرق اسلامی سفر میکنه، در مکه مکرمه در واقع اقامت میگزینه و بعدها به سوریه میاد. در سوریه بین ایشون و جناب ابن عربی ملاقاتی در میگیره، مذاکراتی صورت میگیره و به خواست جناب ابن عربی با اون ادبیات خودشون که گفته بودن دو زندیق در یک دیار نمی گنجند، در واقع از ایشون میخواد که مفارقتی بینشون حاصل بشه و به همین جهت جناب هرالی در شهر حماه سوریه که امروز متاسفانه محل در واقع نبرد هست همچنان ساکن میشن، اونجا در واقع به درس و بحثشون میپردازن و در همونجا هم به رحمت الهی میرن و مدفنشون در شهر حماه گزارش شده. نگاه در واقع جناب هرالی به فهم قرآن اونگونه که خودش ارائه میکنه تحت عنوان تفسیری که از ایشون در واقع به یادگار مانده تحت عنوان مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل، که بسیار برای من جالب هست که جناب هرالی با اینکه اهل سنت مالکی مذهب هست در مقدمه این تفسیر تصریح میکنه که بر کسی پوشیده نیست که فهم این کتاب منحصر در شخص علی بن ابی طالب هست. یعنی تصریحی است که ما در متن تفسیر جناب هرالی از ایشون میبینیم و بسیار هم در واقع مجذوب این شخصیت در واقع گرانقدر و والا مقام هست جناب هرالی. و ای بسا ناظر بر اون در واقع روایت انا مدینة العلم و علی بابها، مفتاح الباب رو اینگونه ایشون نامگذاری کرده و باب قفل شده رو در واقع همون قلبی که برش قفل خورده میدانه و لذا ایشون میگه من نه قائل به تفسیر هستم و نه قائل به تأویل، بلکه تحت عنوان اون چیزی که ما امروز ازش به عنوان فهم یاد میکنیم قائل هست که من نه تفسیری هستم و نه حتی تأویلی، بلکه قائل هست به نکته بدی به نام سن القلوب و قائل که مخاطبین قرآن به فراخور سن قلبیشون هست که از فهم قرآن بهرمند میشن و اونگونه که یا ایها الناس هست یا ایها الذین آمنو هست در قرآن، به همین صورت مراتب فهم رو ایشون ناظر بر سن قلبی انسان ها میدونه و بالاترین مرتبه فهم رو هم متعلق به موقنین میداند، اهل یقین. و همینطور رابطه‌ای برقرار میکنه بین در واقع ادبیات قرآنی و اسماء حسنای الهی و قائل به این هست که هر چقدر انسان به لحاظ معنوی رشد میکنه و متعالی میشه و محل تجلی هر یک از اسماء الهی میشه، به فراخور همین میتونه بیشتر به بطنهای دیگر آیات قرآن راه پیدا کنه. لذا میگه این که در واقع همه بطون رو نمیتونن درک کنن یه امر طبیعی است، اون هم به خاطر اینه که در مرتبه وجودی پایینتری قرار گرفتن، اینها راهی بیشتر از اون نمیتونند ببرند و اگر قرار باشه که به مرتبه بالاتری از فهم راه پیدا کنند، تنها راهش رو ایشون تزکیه میدونه و در واقع تعالی معنوی و رشد معنوی فرد. پس باید بگیم جناب هرالی اندلسی ما یک مفسر در واقع صوفی مسلک، نگاه صوفیانه داره به آیات قرآن، هرچند روش تفسیری ایشون هم روش قرآن به قرآن هست، هم در واقع از روایات بهره میگیره، ولی این گرایش در واقع صوفیانه هست که در ایشون بسیار نمود داره و در آراء تفسیری ایشون. من برای اینکه یک نمونه از رأی صوفیانه ایشون رو به عرض شریف شما برسونم، در آیه 249 سوره مبارکه بقره که خب میدونیم از آیه 246 تا 252 داستان یکی از اولیای الهی به نام طالوت تبیین میشه که خب بخش‌های مختلفی داره، نظیر درخواست بنی اسرائیل برای اینکه یه فرماندهی برای جهاد برای اونها گماشته بشه در راه خدا و انتخاب شدن جناب طالوت به عنوان فرماندهی سپاه و ظهور تابوت به عنوان نشانه حقانیت فرماندهی طالوت و مقابله سربازان او با دشمنان و اینکه در واقع طالوت که از فرماندهان لشکر بود در زمان حضرت اسماعیل نبی علی نبینا علیه السلام برای مقابله با جالوت فرماندهی سپاه رو به عهده میگیره. اینجا ما یک در واقع عبارتی رو داریم در آیات قرآن که این عبارت یا این بخش از آیه قرآن محل در واقع ارائه نظر جناب هرالی قرار میگیره با اون گرایش صوفیانه که داره. من آیه رو با عزتون تلاوت میکنم. آیه 249 سوره مبارکه بقره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. و چون طالوت با لشکریان خود بیرون شد گفت خداوند شما را به وسیله رودخانه‌ای خواهد آزمود، پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست و هر کس از آن نخورد قطعاً او از پیروان من است، مگر کسی که با دستش کفی برگیرد. پس همگی جز اندکی از آنها از آن نوشیدند و هنگامی که طالوت با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند گفتند امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است. در این آیه عبارت من اغترف غرفتن به یدهی با در واقع یک اختلاف قرائت غرفتن به یدهی هم ثبت شده که این در واقع اختلاف قرائت رو ما در محدوده اندلس به راحتی میتونیم ردش رو بگیریم، یعنی قرائتی که در اندلس رواج داشته قرائت جناب نافع مدنی هست، در واقع ورش از خدمت شریف شما که نافع هست، که غرفتن رو ما ببینیم که ابن کثیر، نافع و ابو عمر از بین قاریان هفتگانه به فتح غین به صورت غرفتن قرائت کردن، برخلاف در واقع قرائتی که از جناب عاصم، ابن عامر، حمزه و کسایی ما سراغ داریم که به ضم غین بوده. خب اینجا این که در واقع غرفتن و غرفتن در این اختلاف قرائت چه اثری روی فهم این عبارت میتونه داشته باشه، برخی ها یکسان دونستن، گفتن غرفتن و غرفتن هر دو به معنای در واقع برداشتن آب با دست هست، ولی برخی ها که قدی دقیق تر به این مسئله میپردازن و از جمله خود جناب هرالی، ایشون غرفتن رو به معنای در واقع به اندازه‌ای در یک کف دست آب برداشتن میدونه، نه یک کف دست پر آب گرفتن. و یک نگاه خیلی در واقع اشاره‌ای هم داره به این که میگه که فرمود غرفتن به یدهی، نه در واقع به دو دست، با یک دست. یعنی اون چی که حالا ما در محاوره عموم میگیم دو دستی در واقع چسبید به امر دنیا، چون میخواد بگه که اونهایی که مختصری در واقع از این آب به لحاظ حالا اون استراری که درش داشتند دستی به آب بردن، به عنوان گروه سوم از سربازان جناب طالوت ازشون یاد میکنه. یعنی میگه که سربازان طالوت به حال دو طیفشون خیلی وضعیتشون مشخصه، یک گروهی که اصلا از این آب ننوشیدند و سربازان واقعی طالوت بودن، یک گروهی که نوشیدند و از گروه سربازان خارج شدن، یک گروهی هم هستن که اینها توبهشون پذیرفته میشه و بر میگردند و اینها هم در شمار و در اعداد سربازان جناب طالوت به حساب میان. اینها همین کسانی هستن که الا من اخترف غرفتن یا غرفتن بیدهیست. و اون نگاه عارفانه ای که ایشون ارائه میکنه و ترجیحی که میده، میگه که ما امروز باید به عنوان در واقع مسلمان از این آیه برای امروز خودمون یک درسی بگیریم، و اون درس اینه که اگر از در واقع غنایم جنگی، از بیت المال چیزی در اختیار ما قرار میگیره، اجازه در واقع دخل و تصرف در اون اموال رو نداریم و باید در واقع همون گونه که گروه اول عمل کردن دستی به این آب در واقع تر نکنیم و این رو برگردونیم به در واقع اهل خودش و به در واقع همان بیت المال. لذا نگاه آقای هرالی در مورد این دست آیات همون نگاه میشه گفت صوفیانه یا عارفانه ای هست که برداشتش رو هم برای امروز ما یک برداشت اخلاقی، یک برداشت واعظانه به قولی ارائه میکنه. و مصادیق دیگری از این دست باز ما در نگاه تفسیری جناب هرالی میبینیم که البته خب متاسفانه تفسیر ایشون کامل نیست و ما یه محدوده ای از در واقع تفسیر ایشون رو در اختیارمون قرار گرفته که اون هم باز به اهتمام اندیشمندان مصری رقم خورده، تا اندازی تونستن جمع کنند از ضبط ترین شاگردان جناب هرالی جناب بقائی هست که بحث تناسب صور رو، تناسب آیات در صور رو مطرح میکنه. یعنی روی کرد همون روی کردیست که ما امروزه به عنوان تدبر ازش شاید بشه گفت که یاد میکنیم و سعی در استنباط در واقع احکامی که یا مفاهیمی که میتونه امروز ما رو مخاطب خودش قرار بده. این مختصری بود از آنچه که من میتونستم در مورد این شخصیت، شخصیت گرانقدر که البته متاسفانه من هرگز توفیق رو پیدا نکردم که به زیارت مسجد شریفشون برم، ولی از روزی که در مورد این شخصیت من شروع کردم به کار کردن همواره یک ارتباط قلبی شاید برقرار شده بود با ایشون و هرچقدر هم با مطالبی که ازشون نقل شده بود مأنوس می شدم، انگار بیشتر از محضر شخص ایشون داشتم بهره می گرفتم و بسیار شخصیت جذاب و بسیار شخصیت ارزشمندی بود. جناب هرالی در بیان تفسیر آیه 113 از سوره مبارکه نساء که خداوند متعال می‌فرماید و علمک ما لم تکن تعلم، اون چرا نمی‌دانستی تو آموخت، چون میگه مقصود از علمی که دیگران از اون بی‌خبر بودند این دانشیه که خدا بر آدم تعلیم داده بود. و استناد می‌کنه در واقع به عنوان حالا شاهد مثالی بر روش تفسیر قرآن به قرآن ایشون هم میشه این رو برشمرد، به آیه 31 سوره مبارکه بقره که خداوند میفرماد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. سپس علم اسماء، علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید. و ایشون معتقده که خلافت آدم هم خلافت علمی بود و هم خلافت عملی، و خاتم در کمال خلقتش حضرت رسول صلی الله علیه است که علم جهان خلق و امر رو داراست. همینطور برای بیان کلمه هاولا در آیه 31 سوره مکه بقره و اشتمال اون بر همه کائنات از عاقلین و غیر اونها و اینکه هر خلقی به هنگام درخواست نطق خدا از او ناطق میشه، به آیه 65 سوره مبارکه یاسین استناد میکنه که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان کارهایی را که انجام می دادند شهادت می دهند. اینها در واقع از مصادیق تفسیر قرآن به قرآنی است که جناب هرالی در واقع ارائه داده و میشه ازش در واقع یاد کرد. یک جای دیگر هم ایشون اشاره داره به عبارت تلکر رسول. اونجا خیلی زیباست نگاهشون، اونقدری که من به ذهنم الان میاد، به این که میفرماد در واقع این که تلکه آمده، تلکر رسول، رسول انبیای غیر از پیامبر خاتم صلی الله علیه، و میگه چون در امت انبیای پیشین افتراق رقم میخورد، وحدتی بینشون نبود، اونها نسبت به امت پیامبر خاتم مرتبهشون خیلی خیلی پایین تره و خود انبیا رو هم حتی نسبت به پیامبر خاتم درجه بندی میکنه، لذا میگه که تلکه آمده برای رسول و برای پیامبر خاتم صلوات علیه از این عبارت یا اسم اشاره در واقع تلکه استفاده نشده. این یه در واقع برداشته، شاید بشه گفتش که شاذی است که ایشون برای اینکه بگه مراتبی وجود داره بین امت‌ها و حتی بین در واقع انبیا، استناد میکنه به آمدن تلکه و نیامدن این تلکه برای حضرت رسول صلی الله علیه. من اشاره داشته بودم به این بحث سن قلبی و مراتب در واقع نفس، اما خب اینجا هم مواردی رو که آوردم رو خالی از لطف نمیبینم که ارائه کنم. به این که از نگاه هرالی احوال و مراتب نفسانی و معرفتی و تفسیری انسانها منطبق بر اسماء الهیه بوده و مراتب فهم انسانها از قرآن به فراخور شأن و مرتبه ایمانی ایشون هست. بر این اساس همانطور که کودک را یارای فهم و دریافت مخاطبات عقلا نیست، به همین نسبت خطابهای قرآنی به اولی الابصار و موقنین به فهم آنهایی که هنوز به مرتبه پایین تر یعنی ناس قرار یافتند نمی آید و همین عدم وقوف بر مراتب احوال به هنگام دریافت حقایق قرآنی از شمار اقفال القلوب است که مانع از تدبر و فهم صحیح قرآن می شود. یعنی همین مرتبه ها رو ایشون قفل می دونه و هر بار که ما از یک مرتبه به مرتبه دیگری در واقع سیرورتی حاصل می شه برامون، انگار که قفلی رو شکندیم و به مرتبه بالاتری راه پیدا کنیم. در اصول و باورهای تفسیری جناب هرالی، سن قلبی انسان ها از مرتبه الانسان به معنی آن که با خود انس یافته و عهد و پیمان پروردگارش را به نسیان سپرده است، آنچنان که خداوند می‌فرماید قتل الانسان ما اکفره سوره مبارکه عبس و ان الانسان لربه لکنود سوره مبارکه تکاثر، تا مرتبه الذین آمنو و بالاتر از آن یعنی مرتبه الذین یؤمنون، اولین مرحله بلوغ در فهم آیات به تعبیر ایشون، و المؤمنون حقا و سن المحسنین و سپس مرتبه الموقنین که غایت سن قلوب است، قابل درجه بندی است. او
ادنا مرتبه تقرب برای فهم قرآن را مرحله الذین یؤمنون یعنی سن المؤمنین میداند، به گواهی آنکه حرف ندای یا خطاب به الانسان و الذین آمنو در خطابات قرآنی نشان از مرتبه بعد ایشان از مقام فهم است، چرا که تنزلات خطابی قرآنی به حسب اسماء الله و کسانی که اسنان قلب و تفاوت خطابهای قرآنی به فراخور سن قلوب را درک نکنند باب فهم و درک قرآن برای آنان باز نمی شود. لذا باز ما اشاره می کنیم به عنوان تفسیر ایشون، مفتاح الباب المغفل، کلید در واقع دربی که قفل شده. هرالی بر اساس حدیث نزل القرآن علی سبعه احرف معانی قرآنی رو مشتمل بر زجر و امر اینها میدونه که حالا برآمده از باور در واقع چون این حدیثی در ذهن جناب هرالی است. این هم یک نکته. در مورد سبعه احرف، در مورد سبعه احرف ایشون میگه که معانی قرآن رو مشتمل بر زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال میدونه. بله، دستبندی معارف رو ایشون دریافت داشته. و همینطور ایشون فهم قرآن رو از تأییدات و موهبات الهی میدونه که حاصل زهد و تقوا و کاربست معارف قرآنی است در تمام شون و امور زندگی انسان. اگر من باز مصداقی پیدا کنم که یه کاری دیگری هم ما ارائه دادیم که در سال 1397 باز به چاپ رسیده از در واقع جناب هرالی تحت عنوان رهیافت صوفیانه هرالی اندلسی در نظریه فهم قرآن. اونجا سعی کردیم بیشتر در واقع این مقوله چیستی فهم قرآن رو از دیدگاه هرالی تبیین کنیم، به این که در واقع اون چی که هرالی خودش رو یا در واقع ما هرالی رو به عنوان مبدعش میدونیم در ضابط مند کردن یا قاعده دادن به در واقع فهم آیت قرآن که به نوع خودش بدیع هست، به تعبیر خودش چیزی غیر از تفسیر هست و ایشون مفسر رو کسی میدونه که درگیر قواعد ادبیات عرب هست با آیات قرآن و پا فراتر نمی نهد و این در واقع بر اساس تعریفی که ارائه میده محل نزول فهم رو ایشون عقل نمیدونه، محل نزول فهم رو قلب میدونه و یا همون تعبیر روح العقل که با نور عنایت و محبت الهی روشنی پیدا میکنه. و در خصوص درجات و مراتب فهم با ابو سعید خراز عارف قرن سوم هم رأی هست که ایشون میگه فهم افراد بر اساس میزان محبت، صفا و خلوص ذکر و وجوب قربشان از هم متفاوت است. این را ابو نصر سراج نقل میکنه از ایشون. و باز هم تکرار هست که به باور هرالی فهم صحیح فهمی است که بر اثر تزکیه گام به گام در مراتب ایمان حاصل میشود. مدارج فهم از دیدگاه هرالی با حس آغاز شده و به نفس میرسد، سپس به مرتبه روح نائل آمده، به امر و آنگاه به سر می انجامد، یا به تعبیری دیگر با ایمان شروع می شود و به اسلام و احسان می رسد، جایگاهی که بنده دیگر خود را نمی بیند و تنها خدا را می بیند. در چنین جایگاهی بنده در تلاوتش تنها ندای خدا را می شنود و رمز و رازهای کتاب الهی برایش یکی پس از دیگری کشف می شود. هرالی میگوید راه‌های استنباط معانی از عبارات قرآن سه گونه‌اند: اشارت، توضیح و تفصیل، استدلال یا بیان حکمت. که درباره سوره مبارکه بقره ایشون میگه که آیات این سوره در طی تفصیل‌هایش نظمی ستودنی دارد، به گونه‌ای که معنا را به اهل معرفت اشارت گونه می‌رساند، برای عالمان شرح و بسطش می‌دهد و برای حکما با استدلال و دلیل و از در حکمت در می‌آید. او قوانین تفسیر قرآن را ناظر بر علم نحو و ادب دانسته و فهم قرآن را در گرو کسب ایمان می‌داند و مراتب آن را در برابر تفسیر همچون مرتبه اعیان در برابر اخبار می‌شمارد. هرالی عامل راه یافتن به فهم قرآن را قلب بندگان صالح که خداوند آن را شایسته دریافت و فهم قرآن گردانیده است می‌داند، به گونه ای که باب فهم در ازای سیرورت به اسماء الهی به روی بندگان مفتوح می‌شود. این هم باز اشاره دوباره بود به نگاهی که جناب هرالی نسبت به مسئله فهم قرآن در واقع داشتن و ما یک بار هم بهش اشاره کرده بودیم. جناب استاد، آقای هرالی، اون چی که الان به دست ما رسیده در واقع میشه گفتش که تا اواسط سوره مبارکه آل عمران، بله بله بله، از اول و متاسفانه تفسیر کاملی ازشون در اختیار ما قرار نگرفته. بخش زیادی از در واقع اندیشه تفسیری جناب هرالی رو در آثار بقائی شاگرد ایشون به خدمت شریف شما که میشه پیدا کرد، یعنی اونجا خیلی منعکس شده که بعدها دیدن. حالا شاید هم حالا بقائی خیلی ملتزم به این نبوده که ذکر کنه از استاد خودش که این در واقع نقل از استاد من هست، ولی بعدها این به اثبات رسید که این حرف ها متعلق به جناب هرالی بوده که از زبان شاگردش مطرح شده و نقل شده. سلام علیکم. خدمت شما هست.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمدعلی نژاد با ارائه عالی که داشتن در این زمینه. و جناب آقای نجفی آنلاین سوال پرسن که چرا میفرمایید مشرب صوفیانه داشته ایشون؟
ببینید، شما وقتی ادبیات تفسیری جناب هرالی رو بررسی میکنید و به خدمت شریف شما که اون چی که ما به عنوان گرایش هرالی ازش یاد میکنیم رو میبینیم، سراسر مملو از در واقع دریافت های صوفیانه هست. کرامات فراوانی هم از ایشون نقل هست. حالا تو اون بود شخصیت هرالی وقتی ما ورود میکنیم، برای مثال یکی از در واقع آخرین کراماتی که ازشون نقل میشه، این حتی آنات دقیق لحظه در واقع در گذشتش رو پیشتر میگه به شاگردان و بعد اونها میبینن دقیقا همون در واقع ایامی که ایشون خودش و حتی اون احوالاتی که تو اون روز صورت گرفته بود و پیشگویی کرده بود محقق شده. در واقع هرالی به لحاظ شخصیتی یک انسان در واقع عارف مسلک و صوفیست. غیر از این که اینها بسیار نمود داره، یعنی نمادها و نمودهای صوفیانه رو ما در اندیشه تفسیری ایشون میتونیم پیدا کنیم، غیر اون وقتی شخصیت این فرد رو بیرون از مقوله تفسیر آیاتش بررسی میکنیم، میبینیم که یک شخصیت کاملا در واقع صوفی و عارف مسلک.
خیلی ممنون از رای بسیار عالی بهره بردیم. از شبت این شیفتگی حضرت علی به ایشون، حالا علاوه بر این جنبه صوفیانه داشتن تفسیر ایشون یا خود ایشون، دیگه چه مسائلی میتونه باشه که چرا شما شیفته شخصیت ایشون شدید؟
خب ببینید، ما وقتی که مروری میکنیم به در واقع زنجیره تفسیری اون خطه و تطبیقشون میدیم با دیگر مفسرین، حتی بین خود همین هشت مفسری که ما توی اندلس سراغ میگیریم، ارتباط در واقع معنوی که مفسر سعی میکنه با آیات قرآن برقرار بکنه اونقدری که ما توی تفسیر حرالی میتونیم باهاش مواجه بشیم در دیگر تفاسیر باهاش مواجه نمیشیم. یعنی آدم حس میکنه که خود مفسر این مراتب فهمی که داره اینجا ذکر میکنه رو یکی یکی پیموده و این قفلهایی که داره ازش یاد میکنه به عنوان همون علا قلوب اقفالها که در باب تدبر ما ازش یاد میکنیم، اینها رو انگار خودش هم دونه دونه شکنده در وجود خودش و تونسته به مراتبی از فهم نائل بشه. صرفا ناقل نیست که یه مباحثی رو به صورت نظری دریافت کرده باشه و بخواد برای ما نقلش کنه، بلکه که انه عامل شده و رسیده خودش به اون مراتب فهم. لذا شاید از این باب هست که من خیلی مجذوب شخصیت ایشون شدم و بیشتر تونستم ارتباط برقرار کنم با ایشون نسبت
زیاد.
استاد لسانی؟
نه، تو عالم تفاسیر.
تو عالم تفاسیر هم استاد لسانی.
در واقع به تعبیر استاد لسانی تفسیرشون تفسیر روحانیه.
تفسیر روحانی هست، بله.
بعد این حلقه مفقوده رو خود شما کشف کردید یا؟
ببینید این گزافه که من بگم که کشف در واقع حرالی با من بود. ما در واقع به دنبال این بودیم که جریان تفسیری اندلس رو معرفی بکنیم و در خلال این پژوهش رسیدیم به یک شخصیتی که کمتر از او یاد شده بود. یعنی ما در حالا متونی که به زبان فارسی نوشته شده خیلی مناسب هست که من اینجا هم عرض کنم و یاد کنم از اسم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهرداد عباسی که ایشون در واقع یک مقاله موجزی در معرفی جناب حرالی در دایره المعارف داره که خب همین اولین جرقه بود که ما ورود کنیم به این شخصیت و به توصیه خود آقای دکتر عباسی همین اتفاق رقم خورد که ما بست بدیم اطلاعات رو در مورد شخصیت حرالی. وگرنه من این ادعا رو ندارم که کاشف این شخصیت بودم. این شخصیت توسط جناب آقای دکتر عباسی در ایران اول بار معرفی شده بود در قالب یک مقاله در واقع موجزی که خب البته مقتضای حال دایره المعارف نویسی هم هست و نمونش هم اینه که، یا شاید مثالش باید بگیم این هست که پیش از این در مورد حرالی سخنی در نمی گرفت آقای دکتر. یعنی ما اونقدری که در مورد دیگر مفسرین اون خطه شنیده ایم، از المحرر الوجیز شنیده ایم، از در واقع تفسیر قرطبی شنیده ایم، از تفسیر حرالی هیچگاه سخنی مطرح نشده بود یا اگرم شده بود بین ماها خیلی کمرنگ بوده. لذا من از این جهت احساس میکنم که حداقل گامی که تونستم بردارم به قولی گفتمان سازی کردنه در خصوص این تفسیر هست و معرفی این مفسر گرانقدر.
نظریه فهم قرآن رو که فرمودید و بعد تحت عنوان نظریه هم یاد کردید،
بله.
یعنی در واقع این نظریه رو به ایشون نسبت دادید، نظریه فهم قرآن.
بله.
این نظریه رو اگه تو یه سطر یا دو سطر اگه بخواید بیان میکنید چطور بیان میفرمایید و دقیقاً فرقش رو با اون رویکرد تفسیری و تأویلی اینا؟
بله.
چون به هر حال باید خیلی مشخص بیان بشه که آخه شما میفرمایید به هر حال ایشون قائل به فهم قرآن نه تفسیر و تأویل.
بله.
الان این خب مواردی که شما یاد کردید خب تا جایی که من احساس کردم به هر حال تو مقوله همون تفسیری نه در واقع می گنجه دیگه، درسته؟ اگه تو مقوله فهم می گنجه بفهمید که چرا در مقوله فهم می گنجه، چطور؟
ببینید همچون که اشاره کردم اون دستبندی که خود حرالی ارائه می کنه، یعنی تفسیر رو یک چیزی می دانه، تأویل رو چیز دیگری می دانه، حدود و ثغور در واقع چالش فکری مفسر رو میاد معین می کنه، میگه مفسر کسی است که دائر مدار بر یه ضوابط و قواعدی که ما در دانش نحو و دانش بلاغت باش مواجه هستیم چالش داره با آیات و سعی میکنه که در واقع الفاظ رو بیشتر در واقع تبیین کنه، الفاظ رو بیشتر تبیین کنه و تأویل رو هم باز غیر تفسیر بیان میکنه. فهمی که ما تحت عنوان نظریه فهم به ایشون انتساب دادیم، منتسب کردیم، باز وقتی من بیشتر نگاه کردم تو همین مقاله هم منعکس شده، با توجه به تقدم زمانی غزالی نسبت به در واقع جناب هرالی، چون امام محمد غزالی هم یه همچین تعبیری رو داره، یعنی تعبیر فهم در ادبیات امام محمد غزالی آمده، حتی من این رو احتمال دادم که شاید جناب هرالی هم از غزالی گرفته باشه، یعنی این رو به امانت گرفته این عبارت فهم رو. و در واقع از دیدگاه هرالی مقوله فهم نوعی ادراک و استنباط معانی نهفته در آیات کلام الله مجیده که زبان با دلالت‌های معنایی وضعیش قادر به بیان آن نیست. یعنی میگه عبور از این الفاظ هست، عبور از این الفاظ هست ولی باز تأویل هم نیست. چه میشود که در واقع ما در واقع بتونیم به یک معنای دیگری که در واقع در این ظاهر لفظ خودش رو نشون نمیده برسیم؟ ایشون میگه که ما به ازای سیرورت در اسماء الهی است که محقق میشه و شاید یه جاهایی هم داره به امثال من اشاره میکنه، میگه اگر هم درک نمیکنی این فهم چیستی، این فهم رو، با خاطر اینکه اون ام علاقه رو بین اقفاله ها مانعه، یعنی تا نخوری ندانیست این حلوای تنتنانی را. یعنی خب همه باید به یک فهم عمومی از آیات قرآن برسیم که میرسیم با توجه به خوندن آیات، با توجه به خوندن ترجمه آیات و یکم بالاتر توسط در واقع مفسرین که یک قدی بیشتر میشه کافند و بیشتر آیات رو به آیات در واقع ارجاع میدن و آیات رو با روایات برای ما تبیین میکنن. ولی ایشون میخواد بگه که اون چیزی که به عنوان فهم واقعی از آیات قرآن در واقع میتونه محقق بشه، عبور از این الفاظ ظاهر هست و عبور از این قواعدی است که ما به عنوان قواعد تفسیری میشناسیم. بله اینو صریحا بهش اشاره میکنه و هی نسبت میده چگونگی این فهم رو به سن قلبی به همین جهته.
مقوله فهم قرآن هم تاکید میکنه.
به مقوله فهم قرآن. این عبارت فهم رو که برای همین اصلا ما میگیم این عبارت فهم، چون در ادبیات غزالی هم بوده، رو همین در واقع تصریح کردن به عبارت فهم هست که ما میگیم ای بسا ایشون هم گرت برداری کرده.
احتمالم داره این تعبیر فهم قرآن رو از اون حدیث معروف گرفته باشه که دقیقاً یادم نیست الا فهمم فی کتابه هست.
بله بله بله.
که خدا به یک بنده چی نمیده مثل فهمی که به کتاب خدا داره. بله. بهترین چیزیست که خدا به یه بنده میده فهم کتابه.
لذا ما اسمشو نگذاشتیم رهیافته مثلا روشمندانه، چون روشی که ما امروز بخوایم توی در واقع متدهای متداول ازش یاد بکنیم نمیشه برای مقوله فهم جناب هرالی ازش یاد کردیم. بگیم سراغ مفردات میره، بعد میره سراغ مثلا بلاغت، بعد میره سراغ چه و سراغ چه و سراغ چه. این انگار که در واقع بارقه‌های نوره که دریافت میکنه و به خدمت شریف شما که بیان میده. لذا این سوال دوستمونم که اول پرسیدن که چرا ایشون رو ما صوفی میدانیم، دقیقاً در همین عرائض نهفته هست. یعنی این ادبیات، ادبیات یک صوفی است، یک عارفه، نه یک ادبیات یک مفسر که در واقع از یک ضوابط مشخصی برای فهم قرآن
استفاده می‌کنه. احساس نمی‌کنید که با توجه به این تأکیدی که ایشون به فهم کتاب داره، بهتر نیست که این کلمه رو به قول آقای نجفی
به کار نبریم،
اصطلاح در مورد ایشون به کار نبریم؟ یعنی با این توضیحاتی که فرمودید، ایشون به هر حال روی کردیشون به قرآن واقعا فرق میکنه با اون تفسیر معروف گرایش عرفانی و صوفیانه به قرآن. خب واقعا فرق میکنه با این توضیحاتی که فرمودید. و این اشکال آقای نجفی هم به نظر میاد بیراه نباشه.
این توضیحاتشون الان نوشتن دقیقاً آینه گفتن که این احوالات به دلیل ارتباط ایشان با قرآن است، و تقوایی که داشتن و ناشی از تدبر در قرآن، نه روحیه صوفیانه. حالا توضیحی که خودشون روی اون سالن، یعنی این برداشت رو کردن که خب چه اصراری بگیم صوفی بوده ایشون، این شکلی ایشون بیان کردن متنشون. بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم استاد، ممنونم. من دو تا سوال داشتم. یکی این که ایشون و کلن این کسانی که در زنجیره تفسیری غرب اسلامی هستن، شاگردان کدوم که از مثلا صحابه یا تابعین پیامبر هستن؟
ببینید، ما در مورد مثلا خود جناب هرالی که متعلق به قرن هفتم هست، نمیتونیم بگیم که ایشون شاگرد مستقیم یا مثلا با یک دو واسطه کدوم صحابی است. خب خیلی فاصله زمانی است بین در واقع ایشون و این زنجیره تفسیری و به خدمت شرح شما که صحابه و تابعین. ولی یکی از اتفاقای در واقع قابل توجهی که رقم میخوره ما به ازای اون رحله های علمی که عرض کرده بودم، آمده شده در واقع مفسرین نیست یا آمده شده اندیشمندان در واقع دینی است که به غرب اسلامی رقم میخورد. اینها اگر هم در واقع خودشون از صحابه نبودند، این افرادی که در واقع سفرهایی رو رقم میزدند به غرب اسلامی، عملا باید بگیم میراثداران آن چیزی که از صحابه با واسطه یا از تابعین بهشون رسیده بود بودند دیگه. نقل میکردند و نشر میدادند همون چیزهایی رو که در واقع از تابعین و از صحابه و یا در واقع از رسول با فاصله دریافت کرده بودند. لذا ما نمیتونیم استاد مثلا بارزی رو برای آقای هرالی ذکر کنیم و بگیم که ایشون. ولی خب تفسیر قرطبی یک جوری باید گفته بشه که در غرب اسلامی یه سایه افکنده بود بر سر دیگر تفاسیر و بر سر دیگر مفسرین و همه در واقع مفسرین اون خطه به نوعی بهره‌مند شده بودند از در واقع قرطبی و تفسیر در واقع جناب قرطبی. ولی خب باز یک شخصیت مستقلی گرفته هر کدوم از این مفسرین و با روی کرده خاص خودش به تفسیر و تبیین آیات پرداخت.
بعد یک سوال دیگه هم که داشتم اینه که شما فرمودید که ایشون تفسیر قرآن به قرآن رو ارائه دادن در بعضی از نمونه‌هایی که فرمودید.
بله.
سوال من این بود که دو مدل تفسیریشون ارائه دادن یا در واقع همون تفسیر صوفیانه؟ منظورم اینه که انگار اینطور من برداشت کردم، حالا احتمالاً اشتباه هم برداشت کردم، که انگار یک مواردی از به هر حال افکار و عقاید صوفیانه رو ایشون داشتن و شاید با تفسیر قرآن به قرآن میخواستن صحه بذارن بر این، یعنی مثلا این آیه رو شاهد مثال این عقیده صوفیانه میدونستن و با تفسیر قرآن به قرآن میخواستن اون رو به اثبات برسونن.
ببینید، ما یه چیزی رو به عنوان روش تفسیری ازش یاد میکنیم، یه چیزی رو به عنوان گرایش در واقع مفسر. روش تفسیری ایشون هم در واقع بزرگواری نقل میکرد که خب شما مرحوم علامه طباطبایی خودمون رو هم روش تفسیرشون رو قرآن به قرآن میدونید، آیا میخواید بگید که بریء از روایات تفسیر ایشون؟ مسلم اینطور نیست. جناب هرالی هم همینطوره، یعنی هم از آیات کمک میگیره برای فهم آیات، یعنی تفسیر آیه به آیه، تفسیر قرآن به قرآن رو رقم میزنه، هم از روایات کمک میگیره برای فهم در واقع آیات. ولی گرایش ایشون، یعنی اون به خدمت شرح شما که ذهنیت غالبی که بر شخصیت ایشون هیمنه داره، گرایش صوفیانه هست. یعنی سعی میکنه برداشت هایی که میکنه ما به ازای تطبیق آیات با یک دیگر یا تطبیق روایات بر آیات، یک برداشت صوفیانه باشه. سلام.
یه مطلبی دارید بفرمایید. آنلاین مطلب نداریم الان.
خیلی سپاسگزاریم از دکتر محمد علی نژاد. سوال اولم در خصوص اصول حاکم بر تفسیر ایشون بود که مواردی رو شما اشاره کردید، یعنی یه چون ابتدای صحبت گفتید سه تا مطلب راجبه ایشون هست، من همونجا سه تا رو یادداشت کردم بعدن دنبال. یکیش اون آرای خاص تفسیری ایشون ذیل برخی از آیات، یکی اون اصول و روش تفسیریشونه. حالا مطلب اول یادم رفت، شاید همین روی کرد و گرایش ایشون بوده باشه. غیر از اون مواردی که در اصول تفسیری ایشون هست، موردی هست که اشاره نشده باشه؟ حالا تقریبا، چون من نمیدونم.
بزرگواری ببینید، ما مسلما حرف اول و آخر رو در مورد این شخصیت دایره دارش نیستیم که مطرح کردیم تا اینجا، و هنوز که هنوزه من قائلم که منطقا در مورد این شخصیت میشه بیش از اینها کار کرد و اطلاعات دقیق تری رو هم کسب کرد، اونگونه که بالاخره در طول این زمانی که گذشته و فاصله که هست بین اون مفسر تا الان، بالاخره تونستن جست و گریخته از این سو و آن سو مطالبی رو جمع کنند و به ما برسونن. اگر ادامه بدیم ما این مسیر رو و در واقع روی موارد ریزی که توی اقوال ایشون نهفته هست آدم تمرکز کنه، شاید بتونه نکات خیلی دقیق‌تری رو هم استخراج کنه. مثلا همین عبارت در واقع اول عرایزم که عرض کردم که ایشون قائله که فهم قرآن منحصر در علم علی علیه السلام هست. خب این رو شما بیایید ارتباط بدید بین این حرف و یه در واقع فردی که ما میگیم مالکی مذهبه و به خدمت شریف شما که اهل سنته، بعد اون وقت شما توی تفسیرش هیچ ردی از یک دونه روایت که از علی علیه السلام مثلا ایشون آورده باشه نمیتونی پیدا بکنی. خب البته با توجه به همین محدودی از آرای تفسیری که از ایشون به ما رسیده ها، ای بسا اگر در واقع جاهای دیگه فرمایشی از ایشون به ما میرسید، شاید بهتر ما میتونستیم این ارتباط رو برقرار کنیم. لذا با توجه به اون چه که به دست ما رسید، یعنی ما با تحلیل محتوای اون چه که در واقع از هرالی در اختیارمون هست، میتونیم همین قدر مطلب رو البته به بذات موضوعات حقیر ارائه کنیم، ولی خب باز فضا فراهم هست برای کار کردن چه در داخل کشور چه قاعدتاً بیرون از کشور، که مخصوصاً در مصر کارهای خوبی داره تو این زمینه ها رقم میخوره. امیدواریم که اونها هم کمک کنه برای اینکه این حلقه حالا به تعبیر ما مفقوده رو ما بتونیم بیشتر بشناسیم و با آرایش بیشتر آشنا بشیم.
به عنوان یه سوال دیگه، حالا این به نوعی خود این سوال در مطالب شما مطرح شد که ارتباط ایشون با سایر مفسران این حوزه چگونه بوده. یه قسمت این سوال من برمیگرده به خود این حوزه، یعنی شاید قسمت دوم موضوع، یعنی اون حوزه تفسیری غرب اسلامی چه ویژگی هایی داشته و متفاوت می شده مثلا با حوزه های دیگه تفسیری، که در اون ویژگی ها ایشون هم در واقع اشتراک داشته، تفسیر ایشون هم روی کرده ایشون هم اشتراک داشته.
ببینید من برداشتم این هست، حالا ممکنه که در واقع صحیح هم نباشه، به این که اون قدری که مفسرین غرب اسلامی خودشون رو مدیون اندیشه تفسیری شرق اسلامی میدونند و آرایشون رو در واقع برگرفته از مفسرین شرق اسلامی میدونن، ما نمیتونیم عکسش رو بهش قائل بشیم، یعنی بگیم اونها چیز جدیدی رو برای ما به ودیعت آورده باشند. اتفاقی که افتاده اینه که در یک محدوده جغرافیایی با فاصله کیلومتر از شرق اسلامی، بارقه ای از اسلام در واقع رخ میده میدمد و اینها رو تشنه میکنه که به سمت آموزه های دینی بیان. حالا یه بخشش با مسافرت هایی که از سمت شرق به غرب رقم خورد اتفاق افتاد، یعنی اینجا بالاخره یه سری از اساتید رفتن اونجا و مساجد تبدیل شد به مدرس و اونجا تدریس های صورت گرفت تو حوزه های مختلف و اینها تشنه شدن و یه بخش مهمتر و قویتر سفرهایی که اینها به شرق اسلامی میکنند، یعنی نه صرفاً برای زیارت کعبه معظم، بلکه برای دیدن و بهره گرفتن از محضر اساتید بزرگی که در شرق اسلامی حضور داشتن. لذا اگر ما بخوایم بگیم چه تازگی در ادبیات تفسیری غرب اسلامی سراغ میره، میتونیم بگیم که اینها شاگردهای بسیار در واقع خوش ذوق تری بودند، از اساتید بسیار قوی تری برخوردار شده بودند، وگرنه این نبود که از اونجا چیز جدیدی به ما در واقع رسیده باشه، برای ما به ارمغان آورده باشند. خود اون افراد چون واقعا از جان و دل تشنه شده بودند و شیفته آموختن شده بودند و میان به شرق، دیگه باید بگیم که اون لب لباب مطلب رو سعی میکنن که اخذ بکنن، لذا شاگردان زبده‌ای هستن برای جریان های تفسیری که در همین شرق اسلامی وجود داشته.
مثلا اینجوری نمیشه اینو ویژگی دونست، تو مثالی که ذکر کردین از آیه سوره بقره، در تفسیر آیه سوره بقره اون نگاه تفسیری ایشون نسبت به همون تعبیر
قرفه
یا قرفه که امروزه ما مثلا چگونه، اینو نمیشه به عنوان ویژگی در نظر گرفت؟ اینا موردیه مثلا.
ببینید این رو ما
مسائل روز و
این نگاه، نگاه غالب در جریان تفسیری غرب اسلامی نیست. یعنی یه زمانی شما میگید که این دستاورد اوناست که بین در واقع این هشت مفسری که موج سراغ گرفتیم حداقل این ادبیات رایج باشه، بگیم ها ببینید اینا این گونه فکر میکردند و میگفتن ما باید الان خودمون رو مخاطب مثلا قرآن بدونیم، بعد بیایم تطبیق بدیم با اوضاع احوال روز خودمون. این رو ما در دیگر مفسرین نمیبینیم و شاید هم در واقع این حرف رو جناب هرالی در اندلس مطرحش نکرده، این رو در واقع تو همین زمانی که توی سوریه هست، توی هما هست داره میگه، به واسطه در واقع اتفاقهایی که در جریان در جهان اسلام اون ایام داره رقم میخوره. شما قرن هفتم رو وقتی تحلیل تاریخی میکنید میبینید که اون سمت گرفتار جنگ‌های صلیبی هم، اینجا ما گرفتار حمله مغولیم دیگه، یعنی تاتارها قرن هفت. به همین خاطر جریان تفسیر واعظانه رو میبینیم خیلی رونق پیدا میکنه، یعنی به سمت مشربهای عرفانی گرایش پیدا میکنه. اصلا شما بشر هر وقت در تنگنای شدید قرار میگیره گرایش به مباحث عرفانی پیدا کرده دیگه. شما ببینید حافظ رو، یعنی شما تاریخ گذاری که میکنید مقوله عرفان و تصوف رو، میبینید که هر زمان که دیگه حتی اذا بلغت الحلقوم شد به سمت در واقع گرایش عرفانی بیشتر میشه این حرکت ها. لذا هرالی مولود دوره‌ای هست که تمدن اسلامی 700 ساله در اندلس داره مزمحل میشه، به نوعی داره در واقع از بین میره و تبدیل میشن به حکومت ملوک و طوایفی در دوره موحدون ایشون در واقع متولد شده دیگه، یعنی تیک پاره شده. و حالا طرفه این که یکی از باز چیزهایی که من در این خلال باهاش مواجه شدم و خیلی برای من جذاب بود اینه که با این ایام هم مناسبت داره، یکی از اصلی ترین مؤلفه های مانایی اسلام در دوره حکومت ملوک و طوایفی رو میگن در واقع تمسک به نهضت عاشوراست. یعنی اونجا هم امام حسین علیه السلام یه اثرگذاری رو میبینیم که داره و اون مقوله فرهنگ ایثار و شهادت منجر میشه که با اینکه تیک پاره میشه و به صورت جزیره جزیره اسلام در اسپانیای امروز یا اندلس اون روز میمونه، مانایی خودش رو مدیون در واقع آشنا شدن با نهضت حسینی است. بله، پس این گونه میشه در واقع این مسئله رو دید که هرالی در یک دوره‌ای ظهور کرده و ادبیات تفسیریش در یک دوره‌ای داره ارائه میشه که ملت در تنگنای شدید هستن و آتش در واقع چنگ زدن به حبل متین الهی درشون خیلی بیشتر هست. لذا با یک رویکرد واعظانه ما میبینیم تفاسیر داره تو قرن هفتم رونق پیدا میکنه، ایشون هم با همین. و چون مسلمان ها مواجه هستن با مصائب روز خودشون، لذا میگه خیلی خوب ما باید در واقع الان بگیم خدا داره با ما حرف میزنه تو الان قرن هفتم برای ما چه پیامی خواهد داشت این آیه. من فکر میکنم که برآمده از این محیطی است که درش قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم.
بله بله، رقابتی هم که بین
ما دارن که رقابت بگن ما هم هستیم.
بله،
حتی یه قدم جلوتر.
یه قدم جلوتر.
من زمان سمینار رو به اتمام در واقع 2-3 دقیقه از ساعت 7 گذشتیم. من فقط سرچ کردم درباره ایشون، 2 مقاله یافتم. یکی همون که آقای دکتر هم فرمودن در دانشنامه جهان اسلام، مقاله با عنوان هرالی علی ابن احمد، یا هرالی باید بگیم، مفسر، فقیه، زاهد و صوفی مالکی مغربی قرن 6 و 7. مفصل توضیح دادن تو این متن. یه چیزش جالب، بله، تو این متن یه چیزی برای من جالب آمد که شاید رو شخصیت ایشون این خیلی اثر داشته، و اون سیر و سفریه که ایشون داشته. در واقع ایشون یه نقطه نبوده، خیلی حرکت‌های متعددی در شهرهای مختلف کرده، از جمله مصر رفته، مدتی در مدینه بوده مثلا، بعد علوم مختلفی رو کسب کرده و بعد برگشته در این شهر چی بود؟ در سوریه امروزی
هما.
اونجا کرسی داشته، در واقع خطابه داشته و مردم پای درس ایشون می اومدن، و به خاطر علومی که داشته طوری هم بوده که حتی خیلی ها باور نمی کردن که یه نفر این همه علوم رو تونسته باشه با هم کسب کنه. حتی دیدم اینجا کتاب‌های ابن سینا رو تدریس می‌کرده، و اینجا تو این مقاله توضیح دادن که به خاطر دانشی که داشته حتی ایراد می‌گرفته به مطالب ابن سینا، و این حالا در شخصیت ایشون جالب.
من یک نکته ای رو هم اگر اجازه بفرمایید در خصوص اون در واقع ایرادی که مطرح شد توسط استاد بزرگوارمون که چرا ایشون رو ما صوفی میدونیم، ببینید چند جا تصریح میشه و ایشون متهم میشه به صوفیگری. ببینید این صرفا برداشت ما نیست که این فرد رو صوفی میدونیم. در واقع ورود ایشون در جرگه متصوفه باعث میشه که ایشون وارد عرصه علم اسرار حروف میشه، و داره تا اونجا پیش میره که مدعی میشه زمان خروج دجال رو میتونه پیشگویی کنه و طلوع خورشید از مغرب رو میتونه استخراج کنه زمانش رو، و به همین جهت ذهبی هرالی رو به دلیل همچین ادعاهایی از جهال و از امثال دجال شمرده. ببینید یعنی این که ما از ایشون به عنوان یک مفسر صوفی مسلک یاد میکنیم، نه صرفا استنباط ما در واقع از آرای تفسیری ایشون هست که هست، بلکه در واقع قرائن بیرونی وجود داره بر این که به خدمت شریف شما که ایشون از این مسلک تصوف برخوردار بوده.
من این خط رو بخونم. میگه زبیدی هم وی را مدرس 11 علم و از عجایب روزگار در فهم و استنباط حقایق معرفی کرده است. وی علاوه بر این که در زمره مفسران به شمار می آید، در اصول، کلام، طبیعیات، الهیات، منطق و فلسفه چنان تسلطی داشت که هنگام تدریس کتاب النجات شیخ الرئیس ابو علی سینا به بعضی آرای او اشکال می گیره و با استدلال آنها را نقد می کرد.
بله بله بله، کتاب عرفانی ابن سیناست، و اینم باز یک نشانه دیگری عارف بودن.
یک مقاله دیگه هم به عربی هست، مربوط میشه به آقای دکتر عبدالرحیم مرزوق.
بله بله دیدم،
که این هم مفصل مربوط میشه به ایشون و توضیح داده درباره فهم قرآن. خیلی اونجا خوب توضیحاتی دادن. مثلا یه عبارتی که ایشون نوشتن، گفتن این فهمی که شما هم دقیق فرمودید این هست که این اشارت ها و عبارت ها من الغیب علی قلب العارف، یعنی از غیب بر قلب عارف بشینه این مفهمی که میخواد از آیات داشته باشه، بعد گفتن بعیدن بعیدن من الله و روحن من این طور. و حالا توضیحات مفصلی که در اون مقاله عربی هم در این سرچ هست، ولی اگه سرچ بکنی یه نفر اسم ایشونو بیشتر از 4-5 ردیف از گوگل چیزی پیدا نمی‌کنه. حالا من یه سوالم کوتاه بپرسم، آیا امروز هم در غرب، حالا همون ناحیه‌ای که ما به عنوان غرب اسلامی میشناسیم، خبری از تفسیر و اینها هست؟
ببینید ما که توفیق پیدا نکردیم در واقع در اون بلاد خدمت شبشون که به اونجا سفری کنیم، ولی دوستانی که حالا از گروه ما هم این توفیق رو داشته بودن که سفری داشته بودن به اسپانیا، همچنان نشانه هایی از معماری اسلامی رو اونجا اینها در واقع گزارش میکنند که مثلا هنوز مسجد کورتوبا یا همون مسجد قرطبه پا برجا هست، البته تغییر کاربری داده شده، این دوباره تبدیل میشه به کلیسا یا بعضی جا داده شده به موزه، ولی اینکه ما بگیم امروزه ما مفسرینی رو اونجا بتونیم سراغ بگیریم مسلما نه، چون میدونیم بعد از در واقع اینکه اون هفت قرن به پایان میاد و تمام میشه به نوعی اسلام در اون محدوده، اون دادگاه تفتیش عقایدی که شکل میگیره و اون گیوتین هایی که در واقع ازش استفاده میکنند برای گردن زدن مسلمان ها و اینها دیگه، حتی به قولی مولدون، اونهایی که در واقع به نوعی از پدر مسلمان بودن از مادر مثلا مسیحی بودن، اینها هم دیگه بروز نمیدند اسلام خودشون، یعنی کسی جرأت این رو دیگه نداره که بخواد بروز بده تا چه برسه به این که بخواد تو این زمینه کار بکنه و در واقع نشر هم بده.
یک جمله یادم، اگه اشتباه نکنم، از مرحوم دکتر شریعتی درباره همین غرب اسلامی این عبارت معترضه بود. ایشون تو اون بحثی گفت که یه نفر رفته بود گفته بود این موزه ها بیش از آن چیزهایی که در این موزه ها جلب توجه کنه، خود این ساختمان موزه است که داره جلب توجه میکنه، که اون مساجدی بوده که اونجا تبدیل به موزه شده بودن.
ما هم تبرکن تصویر در واقع یکی از این رواق‌های مسجد قرطبه رو به عنوان در واقع طرح جلد کتابمون آوردیم که بالاخره این هم این نماد در واقع معماری باشه از اون
سال. من فقط حاضرین آنلاین رو چک کنم. بله، گفتن که نام تفسیر ایشون و شاگردشون هم یک بار دیگه بفرمایید.
مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل. شاگرد ایشون، یکی از در واقع شاگردان برجسته ایشون، جناب بقائی هست
که صاحب تفسیر بقائی هستن.
به خدمت شما که اگر اشتباه نکنم نظم الدرر در واقع اثر ایشون هست، بی تناسب الآیات و صور، این عنوان بله دیگه
هشت جلد.
بله بله، نظم الدرر که شما اینجا دارید،
بی تناسب الآیات و
صور. بله، ایشون در واقع برجسته ترین شاگرد جناب هرالی هست که عرض کردم بسیاری از آراء تفسیری جناب هرالی رو در این نظم الدرر تونستن سراغ بگیرند.
خب، سپاسگزاریم از شما از وقتی که گذاشتید و از همه حاضرین و مخاطبین آنلاین این سمینار. به لطف خدا 97th سمینار علمی کانون زبان قرآن برگزار کردید و در اینجا با ذکر یک صلوات پایان سمینار را اعلام می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.